سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همراهان گرامی، با هم شنیدیم نمایش هزار افسان رو. امیدوارم تا اینجای برنامه ها در این بخش از برنامه ها و نمایش هایی که براتون پخش کردیم راضی بوده باشید و بعد از این هم ما رو همراهی بکنید تا ساعت 6 بامداد در این بخش. در این لحظه از شما دعوت میکنم کتاب گویای جاده جنگ رو بشنوید که قسمت 37 اون به مدت 27 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. با ما همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند جاده جنگ. نویسنده منصور انوری، گوینده احمد گنجی، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. کامیون با سرعتی که تعجیل راننده را می رساند و چندان مناسب جاده کوهستانی نبود به حرکت ادامه داد. آنها از پل کلپین عبور کردند و رضا وقتی متوجه شد که پیکره پل در میان توده های غبار در حال محو شدن بود. بهرامی با یک نظر فهمید پل را تازه ساختند. حالت استفهام و تحسین در چهرهش مشاهده می شد. رضا او را از اشتباه درآورد. گفت این پل را روسا ساختن. بهرامی به او نگاه کرد. هنوز حرفی نزده بود که رضا افسود جادم توسط روسا ساخته شده، البته تعریض و بازسازی شده. بهرامی با شگفتی در حالی که به حواشی جاده و کوپه‌های مدور خاک و شن نگاه می کرد گفت واقعاً؟ این جاده براشون چه اهمیتی داره؟ درست نمیدونم، اما از کاری که روش کردن معلوم میشه حساسیت خاصی براشون داره. این جاده یه راه میون بره. بهرامی با دقت به روی حواشی جاده که از مقابل دیدگانش میگریخت به فکر فرو رفت. صدای رضا او را به خود آورد. میتونم چیزی بپرسم سروان بهرامی؟ دست با چه جواب داد؟ من و دوستم اسامی دیگه ای داریم، خسرو و جمشید. حرفمونم رانندگیه. من و خسرو صدا بزن. رضا با خنده گفت خوب حرفه‌ای وارد کار شدیم. باشه. خیلی دوستانه همدیگر رو رضا و خسرو صدا میزنیم. حالا میتونم یه چیزی ازت بپرسم؟ برای بهرامی هضم این لحن خودمانی با توجه به زمان کم آشنایی و آن گستاخی که در برخورد اولیه رضا احساس کرده بود قدری دشوار بود. اما بهرامی دیگر آن سروان سابق نبود و رضا برگ‌های برنده‌ای در دست داشت. چهره و حرکات و نحوه صحبت کردن او نیز به یک سرجوخه ژاندارم شباهتی نداشت. بهرامی با لحن سرد و رسمی مجوز را خواهی نخواهی به رضا داد. او پرسید: بقیه دوستاتون، منظورم هم قطاراتونه، اونا کجا رفتن؟ بهرامی بار دیگر مانند برق گرفته ها دوچار شوک تکان دهنده ای شد. با لکنت زبان گفت: منظور چیه؟ از کدوم؟ رضا فرصت نداد بهرامی جملش را تکمیل کند. گفت: ما دیگه دوست هستیم خسرو، لزومی نداره برای همدیگه نقش بازی کنیم. منظورم واضحه. افسرایی که توی تنگه باجگیران از دست روسا فرار کردن تعدادشون باید 40-50 نفری می شد. بهرامی پاک خلع سلاح شده بود و احساس ناخوشایندی داشت. این جوان غریبه که خود را سرجوخه وظیفه می نامید اطلاعات زیادی از زندگی و ماجرای آنها داشت. بهرامی با چهره عبوس گفت: تو خیلی چیزا از ما می دونی. در عالم دوستی اشکالی نداره یه خورده بیشتر درباره هم بدونیم. میتونیم به هم اعتماد کنیم. بهرامی با سوءظن پرسید: من میتونم بپرسم از کجا میدونی که ما جزء اون افسرایی هستیم که راهی اشقابات بودن؟ رضا با چهره باز و دوستانه گفت: البته که میتونی. سوال لازمی هم است. توصیه منم همینه. رضا سر در گوش بهرامی گذاشت و آهسته و جدی گفت: روسا نباید بو ببرن که شما افسرین و به خصوص جزو اون افسرهایی هستین که مرگان اونا رو آزاد کرده، وگرنه بی برو برگرد تیر بارونتون میکنن. بهرامی رنگ باخت، بهت زده به رضا خیره شد و لبهایش لرزید، گویا تا به حال متوجه این مطلب نشده بود. رضا آهسته گفت: وقتی برام مشخص شد شما افسرین، واضح بود که باید از همون افسرا باشیم، وگرنه کس دیگه ای جرأت همچین ریسکی رو نمی کرد. اون قضیه‌رم که همه مردم می دونن. به نظر من شما بی احتیاطی کردین، خودتون رو توی دهن شیر انداختین. بهرامی کاملا تسلیم رضا شده بود. چیز دیگری برای پنهان کردن نداشت. نحوه شناسایی آنها برای رضا کاملا منطقی به نظر می رسید. حسی به او می گفت که رضا آدم بدخواهی نیست و خواهی نخواهی باید به او اعتماد می کرد. رضا دیگر منتظر جواب سروان نبود. نگاهش را متوجه صدفان کرد که با چشمان شرربار به او خیره شده بود و به او لبخند زد. بهرامی آهسته گفت: چاره ای ندارم جز این که بهت اعتماد کنم. حدست درسته، ما از همون گروهیم و اگر روسان به اندازه تو تیز باشن کارمون تمومه. اونای دیگه رفتن پی کارشون، من و صدفان موندیم. سعی کردیم مرگانو پیدا کنیم، خیلی دنبالش گشتیم اما نتونستیم خودمونو بهش برسونیم. رضا با علاقمندی و خوشحال از جلب اعتماد سروان گفت: مرگانو ندیدین؟ منظورم اینه که وقتی اومد کمکتون اونجا توی تنگه ندیدینش؟ نه، هیچ کس اونا ندیده. فقط رضا با هیجان پرسید: فقط چی؟ هیچی، فراموش کن، حتی سایه اونو کسی ندیده. ما خیلی جستجو کردیم، مثل همون افسانه هایی میمونه که مردم دربارش میگن. همینطوره، کسی اونو نمیشناسه. حالا چرا قاطی روسا شدیم؟ این کار خطرناکیه، مثل بازی با مرگ میمونه. تصمیم صدفان بود. فقط خواهش میکنم چیزی بهش نگی. آتش این مزاجه، زود داغ میکنه. مشخصه. دست به کار خطرناکی زدین. مگه اینکه هدف مشخصی داشته باشین که به خطرش بیارزه. بهرامی مانند کسی که در لبه پرتگاه دستاویزی به چنگ آورده باشد گفت: این خطر شامل تو هم میشه. مگه نگفتی سرجوخه ژاندارمری بودی؟ رضا با لبخندی که نثار ساده لوحی سروان میشد گفت: یه سرجوخه وظیفه چه اهمیتی داره؟ میدونی که خدمت وظیفه ملغا شده. من حالا یه شخص آزادم که دنبال کار میگردم و اونو گیر میارم. شما دوتا افسرین، از اسارت فرار کردین، با لباس مبدل و مدارک جعلی وارد ارتش سرخ شدین. اگه گیر بیفتین حکم جاسوسو دارین. اسیر جنگی یه چیزه و جاسوس یه چیز دیگه. تو همه ارتشا به خصوص در زمان جنگ جاسوسا رو اعدام میکنن. رنگ بهرامی دوباره پرید. حق با رضا بود و او به این موضوع توجه نکرده بود. صدفان رادمرد با نگاه خیرش در آتش کنجکاوی میسوخت. نمیدانست چه حرفهایی بین بهرامی و رضا رد و بدل میشود. اما از تلاطم بهرامی و برتری و خونسردی رضا فهمیده بود که بحث ناخوشایندی بین رفیقش و آن جوان غریبه جریان دارد. ایستگاه راه آهن شاهرود در محاصره نظامیان روس بود. خط آهن شاهرود در واقع یک خط فرعی بود که به خط سراسری جنوب به شمال ایران متصل می شد. خط آهن از تهران شروع شده و بدون هیچ توجیه منطقی در شهر شاهرود نیمه تمام رها شده بود. ایستگاه شاهرود برخلاف انتظار دیگر آن ساختمان محقر بنا شده در انتهای یک خط فرعی کور نبود. روس‌ها پس از ورود به منطقه آن را گسترش داده بودند. حالا محوطه وسیعی بود محصور با سیم‌های خاردار چند لایه، برج‌های نگهبانی متعدد و یک ساختمان مرکزی و چندین انبار بزرگ و مسقف. در خارج از محوطه نیز یک اردوگاه نظامی برپا شده بود. محوطه وسیع ایستگاه از ردیف کامیون‌های استودبیکر آمریکایی سیاهی می‌زد. کامیون‌ها برزنت کشیده شده و آماده حرکت در دو سوی خط آهن پارک شده بودند. انبارهای بزرگ با درهای بزرگ کشویی آماده دریافت کالاهایی بودند که هنوز نوع و جنس آنها مشخص نبود. علاوه بر نگهبانان داخل برجک‌ها، گروه‌های گشتی همراه سگ‌های تربیت شده در اطراف ایستگاه به گشت مشغول بودند. نورافکن‌های پرنور در فواصل مختلف تعبیه شده و جای جای حصار سیمی مستقر بودند. اردوگاه نظامی از بناهای پیش ساخته، چادرهای گروهی، ساختمان‌های اداری کوچک و اتاقک‌های نگهبانی تشکیل شده بود. روی ساختمان اصلی ایستگاه یک آنتن مخابراتی مرتفع به چشم می‌خورد و در کنار آن پرچم منقش به داس و چکش در اهتزاز بود. صدای سوت قطار به گوش رسید و جنب و جوشی در ایستگاه و اردوگاه نظامی پدیدار شد. سربازان روس از آسایشگاه‌های خود بیرون ریختند. در صف‌های منظم قرار گرفتند و به طرف ایستگاه به حرکت درآمدند. داخل محوطه ایستگاه نیز افرادی با لباس کار نظامی کنار سکو به چشم می‌خوردند. سربازان پرسنل فنی در دو طرف سکو مستقر شدند. قطار باری آرام آرام روی ریل لغزید و وارد ایستگاه شد و جلوی یکی از سکوها توقف کرد. درهای واگن‌ها گشوده شد و سربازان شروع به تخلیه بسته‌های بار کردند. فرمانده ایستگاه از ساختمان اصلی خارج شد و به سمت قطار رفت. سربازان بارها را روی کفی تریلرهای مخصوص حمل بار قرار می دادند و آنها پس از بارگیری به سوی انبارها به حرکت در می آمدند. فرمانده و همراهانش در طول سکو رفت و آمد می کردند و بر کار منظم تخلیه واگن‌ها نظارت داشتند. فرمانده افسری بلند قامت بود و چشم بند تیره‌ای بر چشم داشت. تعلیمی دستش هر از گاهی به کف دست دیگرش می‌خورد و گاه با همان تعلیمی به نقطه اشاره می کرد و جمله خطاب به همراهانش بر زبان می آورد. سایه گشتی ها در اطراف ایستگاه دیده شده بود. نگاه ها از اتاقک های نگهبانی به محوطه و قطار در حال تخلیه دوخته می شد و هر از گاهی صدایی آمرانه به گوش می رسید که با صدای موتور باربرها در می آمیخت. تخلیه بار با سرعت و نظم پیش می رفت. فرمانده ایستگاه در معیت همراهانش صحبت کنان به سمت خیابان مرکزی ایستگاه حرکت کرد. یک نظامی روس از ساختمان مرکزی خارج شد. با قدم سری به سمت فرمانده آمد. احترام گذاشت و جملاتی به زبان روسی گفت. فرمانده از نظامیان همراهش جدا شد و با قدمهای تند و محکم به سمت ساختمان اصلی ایستگاه رفت. با دور شدن فرمانده صدای صحبت سربازان و گفتگوی افراد در حین تخلیه بار به گوش می رسید. کار تخلیه بار همچنان ادامه یافت. آفتاب به کرانه غربی افق نزدیک می شد. آخرین شعاع خورشید کویر را به رنگ مس گداخته جلوه‌گر می ساخت. سربازان روس از فاصله دور مانند مورچه در اطراف واگن‌های قطار باری در جنب و جوش بودند. با غروب آفتاب کار تخلیه واگن‌ها به پایان رسید. قطار به آرامی روی ریل لغزید و صدای سوت ممتد و آهنگینی در فضا تنین افکند. قطار مانند هزار پای قول پیکر از ایستگاه خارج شد و در دل کویر تاریک فرو رفت. صدای حرکت قطار نیز به تدریج محو شد. کویر آرام آرام در تاریکی غرق می شد. چشمانداز شهر در نزدیکی ایستگاه رفته رفته به تیرگی می گرایید. اما ناگهان ده ها نور افکن در محوطه ایستگاه نور پراکندند و فضا چون روز روشن شد. از دور صدای سوت قطار به گوش رسید. به احتمال زیاد یک قطار باری دیگر در حال رسیدن به ایستگاه بود. کامیون در تاریکی شب پیش می رفت. از نرمی حرکت و سرعت زیاد کامیون مشخص بود که در شاهراه حرکت می کند. کابین بار کامیون در تاریکی مطلق فرو رفته بود و صدایی جز نفیر خواب افراد درون آن به گوش نمی رسید. یقیناً همه در خواب نبودند، اما افراد بیدار در افکار خود غرق بودند و به آینده می اندیشیدند که چندان روشن و قابل پیشبینی نبود. سروان بهرامی در کنار رضا بیدار و ساکت بود. رضا مطمئن بود که صدفان رادمرد نیز روی نیمکت خود در آخر کابین همچنان او را زیر نظر دارد. در چند ساعتی که از آغاز سفر رضا می گذشت، توانسته بود تقریبا تمامی ماجرای آن دو نفر و هم قطاران اسیرشان و نیز افسرانی را که با کمک مرگان موفق به فرار شده و پی کار خود رفته بودند از زیر زبان بهرامی بیرون بکشد. سروان بنابر اعتمادی که در واقع به او تحمیل شده بود، از ملاقاتشان با پیر مرد ساکن در کوه پایه‌های شاه جهان به تفصیل سخن گفته بود و رضا پیر مرد مرموز را به او معرفی کرده بود. سید فاروجی. سروان تا آن هنگام نام سید فاروجی را جز یک بار نشنیده بود و به احتمال زیاد صدفان رادمرد هم او را نمی شناخت. شرح احوال سید فاروجی از زبان رضا شنیدنی بود. البته او نیز آن حرف ها را از دیگران شنیده بود و معروفیت سید در امور خارق عادات و اینکه معمولاً به ندرت کسانی موفق به دیدار با او می شدند باعث شده بود که بهرامی از ملاقات با او خوشحال شود. پس از اطلاع از هویت عمومی سید فاروجی و اشتهار وی به امور عجیب و غریب، صحنه های غریبی را که در نظرش مجسم شده بود شرح داده بود. تطبیق صحنه آزمون رانندگی با واقعیت موجود، انطباق گنبد سبز رنگ مزار امامزاده سلطان ابراهیم با آنچه به طور عینی در شهر کهنه دیده بود، توجه رضا را به خود جلب کرده بود. در طول مدت سفر، رضا با خصوصیات اخلاقی و به خصوص ساده دلی و یک رنگی سروان بهرامی آشنا شده و تمامی گفته های صادقانه او را باور کرده بود. صحنه حرکت ستونهای طویل کامیون در جاده و نیز تصویر رؤیاگونه جیپ نظامی روسها و بدن گلوله خورده مردی که صلیب وار روی کاپوت آن بسته شده بود توجه رضا را به خود جلب کرده و او را به فکر فرو برده بود. سروان اعتراف کرده بود که دیدن آن صحنه ها در پذیرفتن پیشنهاد صدفان مبنی بر ورود و نفوذ به تشکیلات دشمن نقش اساسی داشته است و در واقع آن اتفاقهای رؤیاگونه را نوعی پیام و دستورالعمل تلقی کرده است. رضا به شدت تحت تأثیر آخرین صحنه رؤیا، یعنی مرد روس چشمابی و موطلایی که جای زخمی روی چهره داشت، قرار گرفته بود. او با مرور ذهنیات خود در میان فرماندهانی که از جاده و پایگاه بینالود عبور کرده بودند یا افسرانی که در قوچان در حین آزمون رانندگی با آنها مواجه شده بود، چنین فردی را سراغ نداشت. این تصویر می توانست ساخته و پرداخته ذهن سروان باشد، اما احساسی به او می گفت که چنین فردی می تواند وجود خارجی داشته باشد. دلشوره گنگی که فکر کردن به آن چهره خاص در رضا به وجود آورده بود نشان می‌داد آن مرد روس در سرنوشت آتی او نقش حساسی خواهد داشت. سروان بهرامی بیشتر از همه شخصیت‌های رؤیایش به خود سید فاروجی فکر می‌کرد. صحنه‌های مربوط به آهو و پلنگ را بارها در ذهن خود مرور می‌کرد و می‌کوشید جزئیات بیشتری از چهره و اندام پیر مرموز را به خاطر آورد. کامیون به حرکت خود ادامه می‌داد. رضا و سروان هیچ یک قبلاً به شاهرود سفر نکرده بودند. رضا عبور خود را در کودکی از آن منطقه که شاهرود نیز بیشک در مسیر آنها قرار داشت به حساب سفر نمی‌آورد و از جزئیات سفر و نیز نام شهرها و اماکن مسیر نیز چیزی به خاطر نمی آورد. جاده کاملا خلوت بود. ساعتها بود که به خودروی دیگری برخورد نکرده بودند و این غیر عادی می نمود. هرچند با اشغال منطقه توسط روسها، عبور و مرور در جاده ها به نسبت قابل توجهی کاهش یافته بود، حتی در جاده مشهد قوچان که روسها بیشترین حضور و نیرو را داشتند، چون این سکوتی مشاهده نمی شد. شاهراه تهران به مشهد باید جاده نسبتاً پرترددی می بود، اما جاده کاملاً خلوت بود و این نشان می داد که روسها ارتباط بین تهران و مشهد را قطع کردند. سرعت کامیون رو به کاهش گذاشت. بهرامی سر را به سمت کابین راننده چرخاند. از داخل کابین بار چیزی مشهود نبود. فقط تاریکی بود و بس. بهرامی آهسته گفت: مثل این که داریم میرسیم. رضا گفت: منم همین فکر رو دارم. خیلی وقت تو راییم. بعد سر را کنار گوش سروان برد و نجوا کرد: به نظر من بهتره ستوان رادمرد از صحبتهایی که بین من و شما رد و بدل شد مطلع نشه. سروان کمی تأمل کرد. در تاریکی کابین نگاهی به ستوان انداخت و به همان آهستگی رضا گفت: چطور میتونم این کارو بکنم؟ به محض پیاده شدن از کامیون از من میپرسه. نمیتونم چیزی رو از رفیقم پنهان کنم. این کار درست نیست. رضا زمزمه کرد: توصیه من به نفع خودت سروان. ممکنه عکس العمل تندی نشون بده و کارا رو خرابتر کنه. خود دانی. سروان فکری کرد و گفت: اون حد زدی که من درباره خودمون با تو صحبت کردم. باور نمی کنه. آدم بدپیله‌ایم است. خیلی هم عصبانی مزاجه. رضا گفت: برای همین نباید بدون من اونو شناختم و تو همه چیزو به هم گفتی. ممکنه بقیه‌ام از موضوع باخبر بشن و موضوع درس کنه و روسا خبردار بشن. بهرامی با نگرانی و لحنی تأیید‌آمیز گفت: چیکار باید بکنم؟ اون دید که ما با هم کلی صحبت کردیم. یه داستانی براش سرهم کن. بگو درباره یه موضوع دیگه صحبت می‌کردیم. مثلا بهش بگو درباره سید فاروجی اطلاعاتی از من گرفتی. فانمود کن تو از من حرف کشیدی. بهرامی متفکرانه گفت: هرچند مایل نیستم با رفیق و همسفرم اینطوری برخورد کنم، سعی خودمو میکنم. شرطش اینه که تو وانمود کنی هیچی ازش نمیدونی و خبر نداری که ما دوتا کی هستیم. رضا سر به تایید تکان داد و گفت: قبوله. متوجه باش که اون میتونه همه ماها رو به درد سر بندازه، اول از همه خودشو. روشنایی به اطراف جاده تراوید و سرعت کامیون کاهش یافت. کامیون از جاده اصلی منحرف شد و به حرکت ادامه داد. چشمها به حاله روشن دوخته شده و خابیده ها نیز بیدار شدند. جنب و جوشی میان افراد پدیدار شد. صداهای خواب‌آلود به گوش رسید. رسیدیم. شاهروده؟ انگار رسیدیم. پس چرا خونه و خیابون دیده نمیشه؟ روشنایی نمیبینی؟ داریم به شهر میرسیم. نور خیره کنندهی به سمت کامیون تابیدن گرفت و قسمتی از کابین را روشن کرد. چهره ها روشن شد. چند نفری از شدت روشنایی چشمان خود را بستند. با ادامه حرکت کامیون از شدت منبع نور کاسته شد. در زمینه سایه روشن نمای ایستگاه راه آهن قد کشید و نگاه ها به سیم های خاردار، ساختمان های بزرگ و نورافکن های قوی خیره ماند.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش تقدیم می کند. نقد و نمایش. جزیره، بر اساس رمان جزیره کامینو، اثر جان گریشام.
فری عضو دیگه گروهه. سابقا دوبار محکومیت و دوبار فرار از زندان داره. فری تو زندان به یه زندانی به اسم جریاش همیشه که سارق خورده پای آثار هنریه و در حال حاضر هم داره دوران آزادی مشروط خودش رو سپری میکنه. پیشنهاد سرقت آثار خطی فیتزجرالد رو اون مطرح کرده.
هرچی آدم سابقه داره جمع کردی دور خونه.
از 16 آذر ماه تا 22 آذر ماه 98 هر شب ساعت 22 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. جزیره،